فصل دوم، بازجویی ها.
بازداشت عمده جنایتکاران جنگی نازی صرفاً آغاز فرایند طولانی و پرنشیب و فراز اجرای عدالت در مورد مردانی بود که حکومت وحشت نازی ها را طرح‌ریزی کرده بودند. مقاماتی در حکومت هیتلر که به بیان یک نگهبان سابق اردوگاه کار اجباری، کسانی بودند که دستور می‌دادند و از همه چیز با خبر بودند و می‌توانستند جلوی آن را بگیرند. پس از دستگیری، گام منطقی بعدی پی بردن به این بود که این مردان از نظر شخصیتی دقیقاً چه کسانی بودند، چه نقشی در برنامه نازی ایفا کردند و در صددند اعمال خود را چگونه توجیه کنند. متفقین به امید درک حکومت وحشت نازی نیاز به تصویری روشن از نخبگان هیتلر و گزارش تاریخی معتبر از اینکه آنها چگونه می‌کوشیدند جنایات خود را توجیه کنند داشتند. کار تنظیم چنین گزارشی با گفتگوی با همسلولی‌ها در سلول‌های موجود در بازداشتگاه‌های موقتی آغاز شد که آنها را پیش از انتقال به نورنبرگ در آن نگه می‌داشتند.
اشکن و داستبین.
رهبران نازی که در بهار 1945 دستگیر شدند، در دو زندان موقت که تحت فرمان متفقین اداره می شد، گرد آورده شدند. نام هر یک از این دو زندان اشاره معنیداری به انهدام زباله داشت. آمریکایی ها زندانی را که نزدیک شهرک موندورف در لوکزامبورگ بود و نام رمز اشکن داشت، اداره می کردند. زندان بریتانیایی ها داستبین در آلمان در کرانسبرگ کاستل بیرون شهر فرانکفورت واقع شده بود. متفقین بر اساس ملیت سربازانی که زندانی نازی را دستگیر کرده بودند تصمیم می گرفتند او را به کدام اردوگاه بفرستند. گرچه اشکن و داستبین کاربرد مشابهی داشتند، از نظر نوع زندان تا حدی متفاوت بودند. داستبین تا حدی راحت تر بود، غذای خوب و فضای نسبتاً آرامی داشت. زندانیان در بازداشتگاه بریتانیایی می توانستند در میان خود آزادانه صحبت و بدون محافظ در محوطه گردش کنند. شبها حتی نمایش‌های بزمی و شعرخوانی برای سرگرمی زندانیان وجود داشت. اشکن کاملاً برعکس بود. زندگی در آنجا زیر نظر آمریکایی‌ها بسیار سختگیرانه‌تر و ناخوشایند بود. مثلا اتاقهای زندانیان کوچک و سرد بود و تنها یک تخت تاشو و یک میز و صندلی کوچک در آن وجود داشت. روزی سه وعده غذای بیمزه داده می شد که به هر زندانی بیش از 1800 کالری نمی داد. گورینگ که با وزن بیش از 114 کیلوگرم وارد بازداشتگاه شده بود، تا زمانی که در اشکن بود به طور متوسط هفته یک کیلو وزن کم می کرد، به طوری که در زمان انتقالش به نورنبرگ هیچ کدام از لباسهایش اندازش نبود. مراقبت از اشکن نیز بسیار شدید بود. سیمهای خاردار برقدار اردوگاه را احاطه کرده بود. نگهبانان مسلح در برج‌های مراقبت دستور داشتند به هر زندانی که به حصار زندان نزدیک شود تیراندازی کنند. سرهنگ برتون آندراس رئیس زندان و مسئول شرایط طاقت فرسای آنجا بود. آندراس نسبت به مردانی که در بازداشتگاهش بودند هیچ احساس همدردی نداشت. سرهنگ به یکی از بازجویانی که مأمور خدمت در اشکن شده بود گفت که با هیچ کدام از زندانیان مشکلی نخواهد داشت. آندراس گفت که می‌داند چطور این جنایتکاران را سر به راه نگه دارد. او به بازجو اطمینان داد که به هر ترتیبی شده کاری خواهد کرد که آنها پاسخهایی را که می‌خواهیم به ما بدهند.
نخستین بازجویی‌ها.
مردانی که وظیفه بازجویی از زندانیان را بر عهده داشتند، مأموران آژانس میدانی اطلاعات فنی یا فیات و کمیته فرعی اهداف مشترک اطلاعاتی یا سیوس بودند. در این مرحله اولیه، بازجویی به فرایند قضایی مرتبط نبود، بلکه بازجویی‌ها در اشکن برای گردآوری اطلاعات خام درباره علوم، صنعت، فناوری و اقتصاد آلمان نازی در طول جنگ در نظر گرفته شده بود. اطلاعاتی که فیات و سیوس گردآوری می‌کردند، دارای هیچ ارزش مستقیم قضایی نبود، به این دلیل با وجود حمایت آندراس از سختگیری، بازجویی بیشتر حالت خودمانی و گاهی غیر رسمی داشت. یکی از بازجویان با افراد تحت بازجوییش چنان رفتار مؤدبانه‌ای داشت که یک همکارش با خشم از او پرسید: فکر می‌کنی ما با اینها مسابقه فوتبال دادیم و حالا باید باهاشان دست بدهیم و درست مثل آدم‌های خوب رفتار کنیم؟ گورینگ رفتار خوبی را که با او در اتاق بازجویی می‌شد خنده‌دار می‌دانست. به یاد می‌آورد که نازی‌ها چطور زندانیانشان را شکنجه می‌کردند و احساس می‌کرد آمریکایی‌ها بیش از اندازه ملایم و رئوفند. حتی یک بار بازجویی را ملامت کرد و گفت: سروان، این کار را درست انجام نمی دهی. اگر ما پیروز شده بودیم، اینطوری عمل نمی کردیم. سرپا نگهت می داشتیم و اجازه نمی دادیم یونیفرمت را به تن کنی، بلکه لباس سیاه و سفید زندانیان را تنت می کردیم و دو مرد اس اس پشت سرت می ایستادند و با سرنیزه بهت نیش می زدند. باید با ما اینجوری رفتار کنی. گورینگ از لبخندها و رفتار ملایمی که با او می شد احساس اهانت می کرد. احساس می کرد از رهبری در حد و جایگاه او باید رسمی تر و درباره امور مربوط به سیاست حکومت سوال شود. البته بعدها در زندان مرکزی نورنبرگ به این آرزویش رسید.
گام بعدی.
ژنرال دوایت دی آیزنهاور، فرمانده عالی متفقین، در 5 اوت 1945 دستور انتقال سران نازی را از اردوگاه‌های موقتشان به زندان نورنبرگ صادر کرد. در ظرف 10 روز زندانیان نازی در یک جا گردآوری و برای بازجویی‌های بیشتر آماده شدند. هرچند هس از انگلستان و فریچه و ردر از روسیه هنوز انتقال پیدا نکرده بودند. افسر مسئول بازجویی سرهنگ جان هارلان آمن رئیس بخش بازجویی ارتش ایالات متحده بود. آمن که حقوقدانی با تجربه به شمار می رفت، به خاطر مهارت‌های حقوقی و توانایی سازماندهیش برای انجام وظیفه در نورنبرگ انتخاب شده بود. سرهنگ آمن همه امکانات و نیروی انسانی لازم برای هدایت بازجویی از زندانیان را در اختیار داشت. تیمی سخت کوش از پژوهشگران اسناد او را یاری می کردند. وظیفه آنها مقابله و تحلیل خروارها سندی بود که پس از جنگ از آلمانی‌ها به دست آمده بود. نازی‌ها سوابق دقیق اقداماتشان را نگه داشته بودند که برخی از آنها چنان مجرمانه بودند که تحلیلگران آمریکایی به سختی می‌توانستند باور کنند. یک پژوهشگر نوشت: این مدارک مستند واقعاً باور نکردنی‌اند. گزارش‌های خودشان پیگرد و آزار یهودیان، جنایات علیه بشریت و غیره را با تصاویر نشان می‌دهند. آلمانی‌ها به یقین به ثبت همه چیز اعتقاد داشتند. آمن که خروارها دستورالعمل، نامه رسمی، فهرست، سند حسابداری و گزارش دولتی آلمانی‌ها را در اختیار داشت، برای انجام کار آماده شد. همتایان بریتانیایی، فرانسوی و روسی او نیز آماده کار شدند.
اقدامات اولیه.
حتی پیش از اجرای نخستین بازجویی‌های رسمی، آمن دستور داد یک رشته آزمایش‌های پیچیده روانشناختی و پزشکی روی زندانیان نورنبرگ انجام شود. پزشکان و روانپزشکان زندان به رهبری 2 سرگرد ارتش ایالات متحده به نام‌های داگلاس کلی و جان کی لاتیمر گزارش‌هایی از وضعیت جسمانی و روانی هر یک از زندانیان تهیه کردند. زندانیان از نظر سلامت نسبتاً خوب بودند. گورینگ وزن کم کرده و اعتیادش به مواد مخدر درمان شده بود. اما فرانک مشکلات قلبی و مثانه داشت. در واقع گورینگ از خود راضی شاید یکی از سالم‌ترین زندانیان بود. یک پزشک نورنبرگ بعدها نوشت که وضعیت جسمانی او بسیار بهتر از قبل بود و بسیار سرحال‌تر به نظر می رسید که همه برایش دلچسب بود. تیم پزشکی آزمون‌های هوش نیز به عمل آورد که نشان می‌داد توانایی ذهنی همه زندانیان بالاتر از حد متوسط است. معلوم شد که بالاترین بهره هوشی را شاخت، وزیر دارایی پیشین، با 143 امتیاز دارد، در حالی که بهره هوشی یولیوس اشترایخر، ناشر نژادپرست، از همه پایین‌تر، یعنی 106 امتیاز بود. رشته آزمون‌های لکه جوهر رورشاخ نشان داد که گرچه برخی از این افراد به لحاظ عاطفی نامتعادل بودند. هیچ کدام از آنها از نظر حقوقی مجنون به حساب نمی آمدند. بر اساس این آزمون‌ها همه زندانیان نورنبرگ قابلیت محاکمه شدن را داشتند.
بازجویی از هرمان گورینگ.
تدارکات مقدماتی که کاملاً به پایان رسید، آمن و افرادش بازجویی را به روشی کاملاً متفاوت از اشکن آغاز کردند. ویژگی بازجویی‌های پیش از محاکمه در نورنبرگ از پیش مشخص و مناسب افراد تحت بازجویی تعیین شده بود. 22 زندانی که باید بازجویی می‌شدند، افرادی با ویژگی‌های متفاوت بودند. برخی آرام و بسیار معقول و برخی پرسر و صدا، خودپسند و گستاخ بودند. برای کسب بیشترین اطلاعات با هر کدام